رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی اثرگیری نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا توافق کردند. داعش اعلام کرد که دو شهروند اختطاف شده چین در جنوب غرب پاکستان را کشته است. مقام‌های چین و پاکستان در این مورد تحقیق می‌کنند. سلام، جعفر احمدی هستم، به این برنامه خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
سرخط تازه ترین خبرها، پاکستان و هند رسماً به عنوان اعضای کامل سازمان همکاری شانگهای اعلام شدند. رسانه‌های ایرانی میگویند پلیس ایران دو تن دیگر را به گمان دست داشتن در دو حمله مرگبار تهران بازداشت کردند و مقام‌های عراق میگویند در یک بمبگذاری انتحاری در جنوب بغداد کم از کم 20 تن کشته شدند. با خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دیدارش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آستانه روی برگزاری نشست‌های چهار جانبه توافق کرده است. رهبران دو کشور امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در حال دیدن که نشست شانگهای در آنجا در جریان است. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد این دیدار بیشتر گفت.
نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور افغانستان موافقه کردند تا بحثا و نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین صورت بگیرد.
رئیس جمهور غنی پس از رهبری نشست پروسه صلح و ثبات در کابل در نشست سرانه سازمان همکاری شانگهای اشتراک کرده است. پاکستان و هند رسماً به عنوان اعضای کامل سازمان همکاری شانگهای اعلام شدند. سران کشورهای عضو شانگهای امروز در آستانه در کنار این چندین سند دیگر و شمول کنوانسیون مبارزه مشترک با افراطیت را نیز امضا کردند. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از بنیانگذاران شانگهایند. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید در نتیجه اعتراض‌های اخیر در کابل به سکتور خصوصی روزانه $2 میلیون زیان وارد شده است. خانجان الکوزای معاون این نهاد امروز این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی گفت. انفجار مرگبار ده جوزا در منطقه وزیر محمد اکبر خان کابل به گفته حکومت افغانستان بیش از 150 کشته به جای گذاشت. بدون باران اعتراض‌های در کابل را افتاد و معترضان در چندین محل خیمه‌های تحصن زدند و خواهان برکناری مقام‌های ارشد حکومت افغانستان شدند. در تازه‌ترین های منطقه و جهان بشنویم که رسانه‌های ایرانی میگویند پلیس ایران دو تن دیگر را به گمان دست داشتن در دو حمله مرگبار در تهران بازداشت کرده است. این افراد در ایالت کرمانشاه در غرب ایران دستگیر شدند. حمله های اوایل هفته جان 17 تن را گرفت. قرار است مراسم خاکسپاری قربانیان این حمله ها امروز برگزار شود. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله بر پارلمان و مقبره مؤسس جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است. حزب محافظه‌کار تریزا می صدر اعظم بریتانیا نتوانسته است اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آورد. حزب محافظه‌کار بریتانیا 313 کرسی پارلمان را به دست آورده است. حزب چپ کارگر که مخالف حکومت است 260 کرسی را برده است. تریزا می امروز در مورد نتایج انتخابات پارلمانی چنین گفت: Whatever the results are, the Conservative Party will ensure that we
او میگوید نتایج هرچه که باشد حزب محافظه‌کار این اطمینان را حاصل خواهد کرد که ما وظیفه خود را در تامین ثبات انجام دهیم. این همه را در صورت انجام داده می توانیم که به حیث یک کشور واحد به طور مشترک کار کنیم. اکنون که هیچ حزب نتوانست اکثریت را به دست دارد، پارلمان معلق مانده و گفته می شود بریتانیا وارد یک دوره آشفتگی خواهد شد و تلاش های صدر اعظم این کشورم برای خروج از اتحادیه اروپا به تأخیر خواهد افتاد. ترکیه با انتقاد از طرح منطقه خودمختار کردستان عراق در مورد برگزاری همه‌پرسی استقلال آن را یک اشتباه بزرگ خوانده است. وزیر خارجه ترکیه در بیانیه امروز از کردهای عراق خواست که بخش از تلاش‌ها برای تقویت وحدت عراق باشند. مقام‌های کرد عراق دو روز پیش گفتند که این منطقه در 25 سپتامبر همه‌پرسی را برگزار می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز مخالفت خود را با این طرح بیان کرد. و مقام‌های امنیتی و طبی عراق می‌گویند در یک بمب‌گذاری انتحاری در شهرک مسیب در جنوب بغداد کم از کم 20 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. بمب‌گذار کمربند انتحاری خود را در بازار مرکز شهر منفجر کرده است. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت رویداد را به عهده گرفته است.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی اثرگیری نشست‌های چهار جانبه به توافق رسیدند.
نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور افغانستان موافقت کردند تا بحث‌ها و نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین صورت بگیرد.
معاون اداری قماندانی امنیه کندوز پس از گذشتاندن بیش از یک سال در قید شورشیان امروز موفق به فرار شد.
بخشای استخباراتی موفق شدند که یکی از همکارانی مخالفین را در داخل اتفاق کنند و بالایش کار بکنند و آنمو آدم باعث از چیزی تانیست نگسته و فرار بکنند.
شکایت ها از آنچه مشکلات ناشی از برپایی خیمه های تحصن در نزدیکی شفاخانه ها در کابل خوانده می شود.
در مقابل بعض شفاخانه های کابل خیمه زده شده. مردم نمی توانند با آسانی مریضای خود را به شفاخانه ببرند. راه های شفاخانه ها که مسدود باشد مریض ها بسیار به تکلیف می شوند.
و چین و پاکستان در مورد ادعای داعش تحقیق می کنند. این گروه اعلام کرد که دو شهروند اختطاف شده چین در جنوب غرب پاکستان را کشته است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 پیوستید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. خوش آمدید. هرگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی و صدر اعظم پاکستان روی اثرگیری نشست‌های چهار جانبه توافق کردند. پیش از این مقام‌های چهار کشور افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین چندین بار با هم ملاقات کرده بودند تا زمینه مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم شود. در این مورد همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد و همین حالا در استادیوست. فروغ صاحب، چیست تحولات نو؟
تشکر آقای احمدی. طوری که شما گفتین، رهبران افغانستان و پاکستان روی اثرگیری نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا توافق کردند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در جریان ملاقات در قزاقستان در این مورد به توافق رسیدند.
نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور افغانستان موافقت کردند تا بحث‌ها و نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین صورت بگیرد تا هرچند زودتر باشد مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی پناهگاه‌هایشون اکثر در پاکستان است، علیهش از چهار ممالک و امکانات خود مبارزه کنند. این بار احساس شد که نخست وزیر پاکستان تعهدات داره که تا حد زیاد امکاناتی است که جنبه عملی داشته باشد.
چند دوری از نشست‌های چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین پارسال در کابل و اسلام آباد به هدف بحث روی پروسه صلح افغانستان و تقویت همکاری میان افغانستان و پاکستان برگزار شد و سپس رواندازی این نشست‌ها متوقف شد. مقام‌های افغان قبلا گفته بودند که پاکستان با آنچه در راستای همکاری با روند صلح افغانستان در این نشست‌ها تعهد سپرده بود عمل نکرده است. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز در ملاقات با همتای افغانش در قزاقستان گفت که چین آماده است تا از نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین میزبانی کند. رهبران افغانستان و پاکستان پیش از ظهر امروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که در این ملاقات روی حمله مرگبار 31 می کابل نیز بحث شد. نجیب آزاد افزود که رئیس جمهور اشرف غنی در این ملاقات گفت
برایشان گفتن که ما اسناد داریم، نه تنها این حادثه بلکه بسیاری از حوادث، بسیاری از قضیه‌های در افغانستان که پاکستان همکاری نکرده و توریست‌ها به پاکستان پناهگاه دارن و آنجا تمدیل میشن. با نخست وزیر پاکستان در مورد حادثه 31 می مشخصا بحث صورت نگرفته، یعنی بحث به این معنا که در مورد اسناد شواهد ما برایشان ارائه نکردیم، اما بله یادآوری شد که شبکه حقادی بوده و در پاکستان تحمیل شده و تحقیقات ما جریان داره.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به دنبال حمله مرگبار 31 می در کابل گفت که این حمله از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخبارات پاکستان انجام شده است. پاکستان سپس دست داشتن در این حمله را رد کرد و گفت که حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی های خود را بر عهده پاکستان می گذارد. انتظار می رود که در اجلاس سازمان همکاری شانگهای روی مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقوی بحث های صورت گیرد. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان این نشست است. قرار است در رئیس جمهور افغانستان نیز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کند. بله آقای احمدی.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ بود که در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان می گفت. دو رهبر روی اثرگیری نشست های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا با توافق رسیدند. هدف اصلی این نشست ها که در گذشته هم چندین بار هم در کابل و هم در اسلام آباد برگزار شده، کشاندن طالبان به میز مذاکره خوانده شده. محمد اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای روی مبارزه با تروریسم نیز تاکید کردند. انتظار می رود بخشی از سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی در این اجلاس هم روی مبارزه علیه تروریسم متمرکز باشد. شرکت هیئت افغانستان در این اجلاس از چی اهمیت برخوردار است؟ مقیم نایب همین سوال را در آغاز یک گفتگو با نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل مطرح کرده.
شک ها و شبهاتی که در مبارزه با داعش و تروریسم و افراطیت بخصوص برای کشورهای آسیای مرکزی و اعضای کشورهای شانگهای مطرح است، حضور هیئت با صلاحیت افغانستان تحت ریاست رئیس جمهور افغانستان میتونه تمام شبهات و شک ها را از بین ببره و جلب کنه همکاری کشورها را. یک دوم، افغانستان برای عضویت دائمی به این سازمان در حال کوشش است و طوری که شما هم در جریان هستین برخی از کشورها از این مسئله حمایت میکنه که در سالهای آینده میتونه افغانستان عضویت دائمی سازمان شانگهای داشته باشه. نقطه سومی طوری که دیده شد زمینه وعده ها و همکاری ها و حتی تفاهمات و قراردادهای عمده در بررسی بازسازی افغانستان و همچنان در مبارزه با تروریسم با دولت افغانستان و حتی تجهیز قوت های مسلح افغانستان مطرح کردن که من فکر میکنم تمام از این اگر جنبندی شوه میتونه به عنوان دستاوردهای برای به کنفرانس بر دولت افغانستان باشه.
رئیس جمهور افغانستان کدام مسائل باید مطرح کنه یا کدام مسائل مطرح خواهد کرد؟
نظر من این است که دولت افغانستان باید تهدیداتی که وجود داره را بسیار به طور واقع بینانه برای کشورها در روی میزشان بانه و ایره ثابت بسازه که بدون یک همکاری همه جانبه نمیشه با تروریسم مبارزه صورت بگیره. بهترین نمونه اش یا آخر میتونیم وقایعی که در ایران به وقوع پیوست و تهدیداتی که پاکستان تهدید میکنه یا مثلا روزمره در افغانستان واقع میشه، اجازه یک صلاحیت میکنه به کشورها. این تهدیدها باید برجسته شوه و اسناد را که دولت افغانستان داره در اختیار کشورها قرار بده تا کشورها معلقمندی و به منظور جلوگیری از تهدیدی که وجود داره با هم
موضوع دیگه ای که قبلا هم حکومت افغانستان، نماینده های افغانستان در کنفرانس شانگهای مسائل را مطرح کردند ولی نتونستند که نتایج را به دست بیارند. به نظر شما کنفرانس شانگهای برای حل مشکلات و بحران افغانستان چی نقش را بازی کرده میتونه؟
اگه واقعا کار صورت بگیره که با در نظر داشت وضعیت و با در نظر داشت تفاهمات که صورت گرفت، نشان دهنده امر است که این وضع متفاوت خواهد بود، بخصوصی که هند عضویت دائمی کنفرانس شانگهای میگیره. احمد بدلی عزیز که شما ببینین از جمله اعضای شانگهای دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد که روسیه و چین از عضویت این کنفرانس دارند و کشورهایی که در قضیه افغانستان به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستند تماما عضویت این سازمان دارند. از طرف دیگر راه ابریشم که در شرف کارش برای افتیده ای از این مسیر تیر میشه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی شانگهای بر افغانستان اهمیت داره و بر دولت افغانستان به کار است که برای عضویت دائمی در این سازمان باید فعالتر نقش بازی کنه.
نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد شکایت ها از آنچه پیامدهای منفی برپایی خیمه های تحصن در نزدیکی شفاخانه ها در کابل خوانده می شود برایتان خواهیم گفت. معاون اداری قماندانی امنیه ولایت کندز پس از گذشتاندن بیش از یک سال در قید شورشیان امروز موفق به فرار شد. وحیدالله بگزاد سال گذشته در مسیر شاهراه کندز خان‌آباد از سوی شورشیان ربوده شده بود. مقیم نایب با محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندانی پلیس زون 808 اسپینزر در شمال شرق افغانستان در این مورد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بگزاد چگونه فرار کرد.
نیروهای کشفی بخش های استخباراتی که بالاخره موفق شدند که یکی از همکارانی مخالفین در داخل افراد کنند و بالایش کار بکنند و نمو آدم باعث از شد که دانست بگذاره و فرار بوده از چنگی رو انتقال و همو آدم هم همراه بگذاره وردوشی هم توی فرار کرد.
خب همین چگونگی دستگیری ازی چطور بود؟ چه قسمی را طالبا دستگیر کردن؟
مدتی فکس یک سال، از یک سال هم چند روزی گذشت. فقط تاریخ 8 جوزای سال گذشته از مسیح شورای کندز خان‌آباد مخالفین رو بود اشان را که این روز 19 جوزا دوباره برسته میره هم نگفته. یادم خانهش در تخار بود و وزیفهش در کندز و پاسال وضعیت خوبتر بود و ای همیشه رفت آمد میکرد، اقل هفته یک بار دوبار رفت آمد میکرد خانه، افراد امنیتی هم داشت و گاهی اوقات هم از طرفی نیروی امنیتی سکوت میشد. بالاخره روزی که میخواست از تخار به قندوز به وظیفه بیاد ساعت 7 بجه از تخار حرکت کرد و طرف قندوز که مخالفین در ساعت خوجت بسته مسیر شورای کندز خان‌آباد کمین افراز کردن و نگانی بر آمدن و خودی بگذار سایده گرفتن و در مقابل شدن با مخالفین نیحت کرد سربازان شهید شده و بگذار سایده با خود بردن.
محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندانی عمومی پلیس زون 808 اسپینزر در شمال شرق افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
حالا هم در مورد شکایت ها از آنچه پیامده های منفی برپایی خیمه های تحسن در نزدیکی شفاخانه ها در کابل خونده می شود برای شما می گوییم. یکی از شکایت ها این است که با برپایی این خیمه ها برخی از راه ها برای مردم مسدود شده، اما سازمان دهندگان این اعتراض ها حکومت را مقصر می دانند. معترضان گفتند تا زمانی که مقام های ارشد امنیتی از وظایفشان برکنار نشوند از اعتراض دست نخواهند کشید. نصرت پارسا خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
اعتراض برخی باشنده های کابل وارد هشتمین روز شده و این اعتراض کنندگان تا حال حدود 8 خیمه تحسن را در بخش های پایتخت افغانستان برپا کردند. برخی دکتران در کابل میگویند برخی این خیمه ها در مقابل شفاخانه ها و یا هم در مسیرهای متصل به مراکز صحی برپا شده است که مشکلات زیادی را به مریضان و مریضداران ایجاد کرده است. دکتر خوشحال تسل که از دکتران در ساحه کارت پروانه کابل که در نزدیک محل کارش خیمه تحسن برپا شده میگوید به شفاخانه از راه مستقیم رفت آمد نمی شود.
من
از راه مستقیم به شفاخانه نیامدم، از راه عقبی که یک مسیر فرعی است آمدم، چون در مقابل شفاخانه خیمه برافراشته شده. این خیمه ها از نگاه روانی به مردم آسیب رسانده است، زیرا مردم هر لحظه احساس ناامنی و یا هم حادثه را می کنند. این وضعیت فشارهای روانی و روحی را برای مردم بیشتر میکنند.
اگر روحی فشار نور هم زیاده.
در همین حال شماره از مریضانه که به شفاخانه ها میروند از این مشکلات شکایت دارند. بی بی گل یک از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت مردم مریض هایشان را با موتر به شفاخانه ها انتقال دادن می توانند، زیرا با گفته وی در مقابل برخی شفاخانه ها خیمه های تحسن برپا شده است.
در مقابل بعضی شفاخانه های کابل خیمه زده شده، مردم نمی توانند با آسانی مریض های خود را به شفاخانه ببرند. راه های شفاخانه ها که مسدود باشد، مریض ها بسیار به تکلیف می شوند. مردم رفت آمد کردن نمی توانند.
منطقه کارت پروان جایی که در آن چندین شفاخانه موقعیت دارد و همین گونه در نزدیک پارک شهر نو که متصل می شود به شفاخانه ایمرجنسی، اعتراض کنندگان خیمه های تحسن برپا کرده و همچنان راه های رفت آمد را برای ترافیک بستند. محمد نبی قاطی یکی از نماینده های اعتراض کنندگان در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی به رادیو آزادی میگوید راه های رفت آمد را آنان نه بلکه دولت مسدود کرده است.
ما هیچ نوع ازدحام ترافیکی را ما به بار نه آوردیم، برعکس این دولت است که شما به سر چشم مشاهده میکنین کانتینرها را در چهار طرف ارگ اینجا جای به جای کرده، تمام حرکت ترافیکی را این دولت است که مسدود ساخته، ما مسدود نساخته.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مسئولین شفاخانه ایمرجنسی هشدار دادند در صورتی که مزاحمت به آنان دوام کند و مشکلاتشان رفع نشود، چهار شفاخانه را همراه با 44 کلینیک در چهار ولایت افغانستان به شمول کابل بسته خواهند کرد. وحید مجروح سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از تظاهر کنندگان خواست تا در برابر عرضه خدمات صحی سکتگی ایجاد نکنند. با احترام به حقوق مدنی امیدواریم که با در نظر گرفتن اصول مراکز صحی تظاهراتشان را به گونه تنظیم کنند که در برابر عرضه خدمات صحی سکتگی رونما نشود. جمعه گذشته شمار از باشنده های کابل در اعتراض و حمله به میروز چهارشنبه هفته پیش دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در آن شمار از تظاهر کننده ها کشته و زخمی شدند. پس از این رویداد اعتراض کنندگان در چندین بخش کابل خیمه برپا کردند که به گفته شمار از شهروندان کابل باعث مشکلات فراوانه برای مردم شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. 5:53 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است، جایی که گروه دولت اسلامی ادعا کرده که دو شهروند اختطاف شده چین از سوی افراد این گروه کشته شدند. آنان در جنوب غرب پاکستان اختطاف شده بودند. فرشته نگاه در این مورد گزارش تهیه کرده است.
دو تبی چینایی را که گروه داعش ادعای را بودند و کشتن آنها را در ایالت بلوچستان پاکستان کرده است، یک زن و یک مرد هستند که زبان اردو را در کویته مرکز بلوچستان می آموختند و همچنان زبان چینایی را تدریس می کردند. این دو تن در 24 مای می سال روان میلادی از شهر کویته مرکز بلوچستان از سوی مردان مسلحی که لباس پلیس پاکستان را به تن داشتند ربوده شدند. بدن از سوی خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد گرفته شد و همچنان امین خبرگزاری روز پنجشنبه ادعا کرد که اردو معلم چینایی را سر بریدند. چین نگرانی عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. پاکستان یکی از متحدان نزدیک چین است و پیکینگ تعهد کرده که پاکستان بخش عمده برنامه برای ساخت راه ابریشم مدرن بوده و به همین منظور چین 57 میلیارد دلار در بندر گوادر ایالت بلوچستان سرمایه گذاری کرده است. در حال حاضر کمپانی های چینایی و ادبایان کشور برای کار روی پروژه گوادر در پاکستان مستقرند. سخنگوی ایالتی بلوچستان گفته است تحقیقات را آغاز کردند که آیا ادعای گروه داعش در مورد کشتن این دو شهروند چین واقعیت دارد یا خیر، اما حکومت مرکزی پاکستان تاکنون در مورد تبصره نکرده. در این حال هوها چینگ یونگ سخنگوی وزارت خارجه چین به روز جمعه گفت به شدت نگرانند و منتظر پاسخ اسلام آباد در مورد به این رویداد می باشند. ادعای گروه داعش در مورد کشتن دو تبعی چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان چند ساعت پس از آن صورت گرفت که اردوی پاکستان گفت در یک عملیات نظامی تلاش گروه داعش را برای ایجاد پایگاه در منطقه مستونگ بلوچستان خونسا کردند. بانک حکومت ایالتی بلوچستان همواره از بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت سخن میزند، اما بلوچستان هنوز هم شاهد ناامنی هاست، به خصوص برای کسانی که در پروژه بندر گوادر کار میکنند تهدید بلند میباشد. جدای طلبان بلوچستان به شدت مخالف این پروژه بوده و آن را تنها حق باشندگان بلوچستان میخوانند و در این سلسله چند روز پیش ده کارگر پاکستانی در منطقه گوادر کشته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. حالا مطلب جالب داریم در مورد آنچه بزرگترین تیاره جهان خوانده می شود. وزنش بیش از 222,000 کیلوگرم و بالهایش هم بزرگتر از یک میدان فوتبال است. آرش همایون بیشتر می گوید.
بزرگترین تیاره جهان که متعلق به شرکت استارتو لانچ سیستم کارپوریشن است به تاریخ 31 ماه می سال 2007 میلادی برای نخستین بار در مجاوی کالیفرنیا از هنگری که در آن ساخته شده است بیرون شد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس طول بالهای این تیاره 117 متر یعنی بیشتر از طول یک میدان فوتبال بوده، دارای دو کابین است که در فاصله حدود 80 متر از همدیگر قرار دارند. این تیاره که برای پرتاب راکت ها از ارتفاع بلند به فضا طراحی شده است، زمانی که خالی باشد 222,799 کیلوگرم وزن دارد. می تواند 113,399 کیلوگرم تیل را با خود حمل نموده با داشتن وزن مجموعی 589,676 کیلوگرم پرواز کند. این تیارک استارت و لانچ نامگذاری شده دارای 6 انجن تیارات بوینگ 747 است. تیاره استارت و لانچ در جریان ماموریت‌های فضایی سه راکت که در فاصله بین دو کابین وصل می شود را با خود به ارتفاع بلند انتقال می دهد. زمانی که راکت‌ها در فضا رها می شوند، انجن‌هایشان روشن شده و به حرکت مستقل در فضا ادامه می دهند. هر راکت می تواند اقمار مصنوعی به وزن 453.6 کیلوگرم را به مدار پایینی کره زمین انتقال دهد. قبل از آن که این تیاره پروازهای آزمایشی را انجام دهد، سلسله از آزمایشات لازم را در زمین انجام خواهد داد. به گفته شرکت استارتو لانچ سیستم کورپوریشن، مزیت تیارات استارتو لانچ در آن است که برای ماموریت‌های فضایی می‌تواند از میدان‌های هوایی متعدد استفاده کند. این تیارات محدودیت‌های دستگاه‌های پرتاب ثابت را ندارند که از وضعیت جوی، شرایط اقلیمی، ترافیک هوایی و بحری متأثر می‌شوند. شرکت استارتو لانچ سیستم کورپوریشن در سال 2011 میلادی توسط پال آلن، یکی از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت، ایجاد شد. انتقال انسان به فضای ماورای جو زمین، توریسم فضایی و انکشاف دستگاه‌های پرتاب راکت از ارتفاعات بلند در برنامه کاری این شرکت قرار دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان می نویسد که حکومت افغانستان باید در روابطش با پاکستان تجدید نظر کند. رحیم می نویسد که شرکت افغانستان در نشست شانگهای به نتیجه خواهد بود. سمی نوشته که رئیس جمهور غنی باید به اعضای شرکت کننده نشست شانگهای بگوید که بر پاکستان فشارهای بیشتر را وضع کنند. تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم مصطفی صدیقی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روی برگزاری نشست‌های چهار جانبه توافق کرده است. رهبران دو کشور امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در حال دیدند که نشست شانگهای در آنجا در جریان است. پلیس در شمال شرق افغانستان میگوید وحید الله معاون اداری قماندانی امنیه کندوز پس از یک سال اسارت در نزد طالبان موفق به فرار شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در نتیجه اعتراض‌های اخیر در کابل به سکتور خصوصی روزانه $2 میلیون زیان وارد شده است. رسانه‌های ایرانی میگویند پلیس ایران 2 تن دیگر را به گمان دست داشتن در 2 حمله مرگبار در تهران بازداشت کرده است. پاکستان و هند رسماً به عنوان اعضای کامل سازمان همکاری شانگهای اعلام شدند. مقام‌های امنیتی و طبی عراق می‌گویند در یک بمب‌گذاری انتحاری در شهرک مسیب در جنوب بغداد کم از کم 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت رویداد را به عهده گرفته است. صدر اعظم بریتانیا تریزا می می‌گوید برای تشکیل یک حکومت اقلیت با حزب اتحادگرای دموکراتیک آیرلند شمالی یکجا کار می‌کند. حزب محافظه‌کار بریتانیا نتوانست در انتخابات زودهنگام پارلمانی دیروز اکثریت کرسی ها را ببرد.
مصطفی صدیقی بود با فشرده خبرهای مهم. جزئیات این خبرها در صفحه اینترنت ما قابل دسترس است. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد اعتراض های اخیر در این شهر و آنچه عدم رسیدگی حکومت به این اعتراض ها خوانده شده میشنویم.
و می مردم های کمی کار میکنن، خب بعد دولت خو چیزی کردن میتونه. این رای ما مردم، رای غریب، رای رو بیچاره، رای نان مردم، این گرمی، این ماه رمضان، این را بندان تا یک ساعت شده من یک ساعت را فکر را گرفتیم این می چاره را یک ساعت از من دوره میدم در یک ساعت در یک ساعت من چند در ساعت را پاک کنم. این یک غریبی، این بیچاره کار بارم نیست. این هم این مردم را قناق بیار را یبند.
اگر سیاست کرده میتونه درست سیاست کنه، درست مردم سالاری بکنه، درست ملت داری بکنه، درست مردم به طرف خود جلب کنه. تا به کی رقم؟ یک روز انتحار است، یک روز انفجار است، یک روز رابندی است، یک روز خودکشی است، یک روز برادر گل مردم حلال کردن است. تا به کی این رقم میکنن؟
از نصارات پیاده رفتیم، شهر سرای شاهزاده، سرای شاهزاده رفتیم، چاره سر محکمه پیاده رفتیم، از رو موتر در اونجا شیشه اومدین میدان اوی، از میدان اوی پیاده من تا اینجا کنال باز پس میرم پروانه سه. خواستم مظاهره کنم، تقاضای ما از دولت است، بعد خواستم مظاهره شو برسه برادر. یک روز نیست، دو روز نیست، تمام روز کشتار، کشت و خون، انفجار، انتحار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. من ژعفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم با همکارانم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت این برنامه را برایتان داریم.
آزادی و شنوندگان. We'll be right back. شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما، مصاحبه های هم داریم با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، و همچنان مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
صحبت نمایی ثبت می شود، هرچی صحبت های ما صحبت میکنم، صحبت های ما را ثبت نمیکنی.
شنونده نهایت محترم، فکر میکنیم که شما برنامه ها را به شکل متواتر تعقیب نمی نمایید. اگر تعقیب می کردید حتما متوجه می شدید که چندین بار پیام ها نه تنها از شما، از دیگران نیز در مورد وضعیت زندانیان نشر شد. به هر حال با محترم نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، پیام شما را در میان گذاشتیم که ایشان در مورد شکایت شما چنین گفتند.
در مورد رئیس جمهور در گذشته هم با وزارت عدلیه افغانستان و وزارت داخله هدایت داده که بررسی شود شکایت محبوسین به اساس قوانین افغانستان، قوانین نافذه، تمام حقوق بشری باید آنجا نافذ باشه. شکایتی که واقعیت داشته بود با مسئولین شلن قانونی خواهد شد. رئیس جمهور این مسئله را جدی تعقیب میکنه. اگر چنین چیزی بوده با وزارت عدلیه با همکاری وزارت داخله این شکایت را چندین بار شما هم گفتین نشینده شده و به شکل جدی بررسی میکنه. ما اطمینان میتونم به محبوسین اگر چنین چیزی باشه زودتر مشکل از اینا معلوم میشه و با عاملینشان چلن قانونی میشه.
نظر صاحب، همین تیاره هلیکوپتر بالای نایه 16 و سر خانه دوم است که به ارتفاع تقریبا 30 متر جورا جورا پرواز میکنه. زرزره به وجود آورده در بین خانه اشتکا و سیسرهایی که همین نظر از اون تکفیش به وجود میاره. من نمی پاهم که پیلوکا با کدام نورن تری خانه پرواز میکنه و هم به ارتفاع باور کو 30 مترم نیست.
شنونده محترم، پیام شما را نیز با محترم آقای نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در میان گذاشتیم که ایشان در مورد شکایت شما چنین گفتند.
نسبت به حال چنین چیزی دیده نشده، یعنی ما هم در کابل هستیم، ممکن است هلیکوپتر روزانه پرواز داره و برای امنیت مردم، برای امنیت کشور، برای امنیت ملت افغانستان اینا پرواز در اوقات مختلف دارن، اما چنین چیزی که من از برادر شنیدم در 30 متر اتفاق 30 متر هیچ امکان نداره که هلیکوپتر بالای خانه پرواز کرده باشه. اگر چنین باشه وزارت دفاع باید پاسخ بده، اما تا جایی که من معلومات دارم برای امنیت خود هم هلیکوپتر آن قدر پایین پرواز نمیکنه، چون که امنیت هلیکوپتر هم اگه 30 متر ارتفاع یک هلیکوپتر پرواز کنه خطر مواجه هلیکوپتر هم است. اما اگه چنین باشه اینا واقعا شواهد داشته باشند، وزارت دفاع باید پاسخ بگویه.
محترم آقای دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، ما یک پیامک جالب داریم، گفتیم اینو مستقیما به شما بشنوانیم. پیام چنین است:
امین طیاره هلیکوپتر بالای نایه 16 و سر خانه دوم است که به ارتفاع تقریبا 30 متر جورا جورا پرواز میکنه.
وزیری صاحب، شنیدین پیام است؟
بله، ما پیام شنیدم. برای قوای مسلح افغانستان در اطراف کابل به خاطر گزمه اونا بعضی اوقات پرواز دادن و در پیشروی سفارت امریکا و حمایت قاطی وقتی که میمان باشن میمانا را میارن اونجا پایین میکنن و باز میخیزن. در غیر او در بالای خانه مردم و در جاهایی که مردم زندگی میکنن اونا پروازه پخش اجرا نمیکنن. باز هم این مساله را ما با لوی درستی به قوه مساله شریک میسازیم و با قماندان هوایی شریک میسازم. اگری تو واقع صورت گرفته باشه اونا پرسان خاط کردن.
محترم آقای دولت وزیر، بسیار زیاد تشکر از جوابتان. سیب
امروز به خاطر تظاهرات جامعه مدنی و خیمه های تحسن جامعه مدنی و کسانی که خود را نمانده های مردم میگیرن و گویا جامعه مدنی هستند، جفا را در حق ملت کردن. شخص خود ما از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بجه پیاده را کردیم و در حالی که موتر خود اشاره نویلا دادیم، یک موتر چاره لبی جرد و 5 موتر کرایه گرفتم تا جایی که کار داشتم. بالاخره از چارایی دیفانان با ساعت‌ها مانند ما به صدها نفر دیگه انتظار میکشت که باید راه موتر پیدا شود به خاطر انتقال مسافرین. چرا یک پول گزاف را در کرایه موتر دادم؟ شاید مانند ما هزارها نفر دیگه مشکل داشته باشم. سوال ما و خواهش ما از همه کسانی که خود را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی میگیرن، سوال ما چیزایی را که در شاد دیدم و میخواهم بازگو کنم. کسانی را در طرف خیمه های تسلیم کنندگان دیدم که چوب های بسیار کلان و بسیار خشن، اگر گویا حرفی به امرایشان بزنی بعد لطف کوب بکنم سرمشت فرخنده هم بتر بسازن. این کسا را دیدم و هیچ اصلا نماینده های ملت نیستن و اصلا هیچ اصلا در جمع جامعه مدنی نمیان، هیچ اصلا از سواد بهره ندارن. این تعداد کسا بجز از ظلم و ستم دیگر کاری از دستان ساخته نیست. من ویدوی دارم که نمیتونم را به شما نشر کنم. یک موانع بسیار کلان از جمله سنگای سمنتی را که در داخل سرک جاده مقابل ما در یک جاده را بند کردن، در جاده مقابل و یک تار را قسمتش بند کردن و دو طرف جاده با صدها موتر تردد داره. یک سیاد کسایی که مریض انتقال میتن و ساعت ها در بیروبار ازدحام میمانند و تحسن و تصورات به این شکل نمیشه. و اگر میخوان تصورات کنن، اگر میخوان تحسن بکنن، به کاری که باعث از اذیت و آزار دیگر مردمی آمن نشه.
آقای آزاد، در مورد از این پیامم نظرتان میخوایم؟
بدون شک مظاهره تظاهر کنندگان مشکل زیاد بر روی مردمان عادی، بر روی مردمان ملکی خلق کردن. از بالاتر از اگر فروزشته میشه از جمعه گذشته، از روز که تظاهرات شروع شد مکاتب بند است، مردم عامه که برای یک لقمه نان پیدا کردن به کاروبار میرن راه ها بر روی اونا بند است. حکومت افغانستان در این مورد قبل از اینکه اینا به اساس قانون تظاهرات، قانون ماده 4 قانون تظاهرات که اگر تظاهرات را اینا به اساس هر کسی که باشه تظاهرات به اساس قوانین تظاهرات برخانه اندازن با اونا بر خود قانون میشه. قبل از اینکه چیز شود، رئیس جمهور روز چهارشنبه قبل از سفر به قزاقستان با هیئت اداری و شمول رئیس پارلمان با اداری پلیسی جرگه دیدار نمود و اونا از موقف حکومت حمایت اعلان کردن و وظیفه گرفتن تا اینا میان حکومت و میان تظاهرات کنندگان میان جوری کنند. اینا امروز و دیروز با تظاهرات کنندگان بحث کردند و ما آرزو داریم، حکومت افغانستان آرزو داره که تا پایان امروز اینا با تظاهرات خود نقطه پایان بیاورند و هر مشکل، هر شکایت قانونی در چوکات قانونی که اینا داشته باشند حکومت افغانستان میپذیره و به شنیدنش آماده است. ما با اینا میشنیم. اگر اینا در چوکات قانون شکایت و گله های داشته باشند، حکومت با شکایت اینا رسیدگی میکنه.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد، بعد از حادثه روز چهارشنبه بسیار مسائل دیگه در افغانستان اتفاق افتاد، مظاهره شد، در مظاهره ها اشخاص تلف شدند. در این مورد به طور خلاصه نظر شما رو بگیریم.
متاسفانه که هر روز که تیر میشه مشکلات بیشتر شده میره. از یک ماتم مردم افغانستان خلاص نمیشه که به ماتم دیگه گرفتار میشه. شدت حملات انتحاری در حقیقت چیزی است که بسته است با شرایط دیگه. در غیر از او موضوع صلح با طالبا و آمدن آقای حکمتیار به کابل و مشکلاتی که در داخل دولت وجود داره، همه از اینا دست هم میتن ای که زمینه را برای حملات انتحاری که یقینا از طرف خارج سازماندهی میشه ای را آماده میسازن. یعنی به ضعف در داخل خود باشه جسم انسان آماده پذیرش هر نوع آسیب و میکروب و ایناس. در یک جامعه هم وقتی دچار عظمت و ضعف میشه واضح است که دستای بیرونی بیشتر فعال میشن. این که ما مشکلات داخلی افغانستان را مطرح سازیم نقطه جدیدی نیست، ولی این که تا کدام اندازه قابل ازیز که مهار شوند این مشکلات و رفع شوند، این موضوع بسیار اساسی است. بسیار کسا خود را به طرف خارج در این مسائل دراز میکنن اما مخصوصا دولت، اگرچه آقای غنی رئیس جمهور در این بیانیه اخیر خود اعتراف کرد که دولت دچار ضعف و فساد گسترده است، اما مسائل دیگه هم از ضعف دولت و فساد گسترده بیشتر اهمیت داره. من ترس بسیار زیاد ایست که فعلا مسئله جنگ قومی و یا اختلافات که به عنوان میتن قوم گرایی و قبیله گرایی این حادترین موضوعی است که در این اواخر در داخل افغانستان بی ثباتی را به وجود آورده و شما شاهد از این قضایا هستیم که خیمه های تحصن در هر نقطه شهر و بی نظمی و همچنان روحی مردم را تحت تأثیر ازی آوردن که خب ثبات در افغانستان رخت بسته، مردم ناراحت هستن از این. هم اجماع جهانی یک چیز مهم است، اما مهمتر از او انسجام در داخل خود کشور است که تا بتانه ثبات و امنیت مطرح سازه. امروز موضوع صلح در قدم دوم قرار داره، موضوع ثبات در داخل مملکت قدم مهمتر است.
امروز آقای اشرف غنی فرمودن که به طالبان میگن شما باز وقت دارین بیاین به میز مذاکره و ای در آینده ای کار نمیشه، اگر باز ما نمیتونیم عین شانس بر شما بتیم. در این شرایطی که ایران و پاکستان و بعضی ممالک دیگه در مسئله افغانستان داخل باشن، چطور از صحبت با طالبان صحبت میتوانیم سیم؟
در مورد صحبت با طالبا اینه یک دراما میدانم. واقعیت از این بسیار سخت است. اول از این که طالب تعریف ندارد و امروز برعلاوه طالب داعش هم مطرح شده. طالب کاش یک تعریف میداشت، یک انسجام میداشت، که یک سازمان میداشت که با او طرف مذاکره میشد و صلح میامد. و تنها طالب نیست، امروز شما در مطبوعات افغانستان نیکه حتی در گفتار خود رئیس جمهور سابقا تنها میگفتن طالبان و آل گفتن میشه که طالبا و سایر گروه های مخالف. این اصطلاح که از مدت مطرح شده و در رسمیات هم گفتن میشه، معنای عزیز که طالب یک جزی از گروه های مخالف هستن و باید سایر گروه های مخالف هم تعریف شوند که اونا کدام است. پس اگر شما مذاکره را باید طالب که او هم تعریف نداره و سازمان نداره و طرف مشخص نیست اساس همه فعالیت ها قرار بدین، موضوع سایر گروه های مخالف را باید تعریف کنین و مخصوصا از نقش مافیای مواد مخدر و نقش مافیای اقتصادی شما نمیتونین که چشم پوشی کنین. مهمترین عامل بی‌ثباتی و برهم زدن امنیت یک قسمت کمی از این اگر طالب و داعش باشه، بیشترین از این سازمان های مافیایی است که در مواد مخدر و تجارت ترانزیت و قاچاق مواد اقتصادی فعال هستند و اونا تمام منافع خود را در بی‌ثباتی افغانستان می‌بینند.
به هر حال استاد محترم، به خاطر مبارزه با این مافیا، فشار بالای پاکستان و ایران یا فشار بالای روسیه و امریکا، به هر صورتش یک حکومت قوی، یک رهبری قوی ضرورت است. در حالی که امیدواری موجود بود که آقای غنی و آقای عبدالله اینا بتانن یک حکومت قوی را به اصطلاح رهبری بکنن، ای امیدها به خیالم که کم کم فروکش کرد و در ای اواخر مخصوصا ای بیتفاقی ها در بین دولت، در صفوف دولت، مخصوصا جمعیت اسلامی بعض پیشنهادات میکنن، حتی استعفای آقای اطمر را خواستن. در ایتر شرایط که یک حکومت قوی ضرور است، اینا در بین خود بیتفاق هستن. از این چیگونه نتیجه را ما باید بیرون بکنیم شیب؟
من ایر ادامه بی‌ثباتی میدانم. جمعیت امروز چرا به این موقف گرفتار شده؟ از وقت هم اینا از مدت طولانی است که جمعیت آموخته شده برای اشتراک در قدرت و همیشه اشخاص از اینا در قدرت بودن و در استفاده های سو هم امروز اغلب از اینا صاحبای بلند منزل هستن و کسانی که بایسکل نداشتن امروز نیم شهر کابل از اوناست. بر صورت اونا با آسانی نمیخواین از قدرت کنار برن و مسئله مجاهدین را مطرح میسازن که مجاهدین را میخواین از قدرت بیرون شوه و ما میگن که ما مقاومت میکنیم. در این حال گذشته از موضوع موقف جمعیت، مشکلاتش بعد از آمدن آقای حکمتیار است که فکر میشه که خب حکمتیار و حکومت ها در برازی که جناح خود را تقویه کنه و در مقابل نفوذی که جمعیت در این 15 سال داشته و یا بیشتر از او استفاده شود و عکس العمل ها هم در جمعیت تزمیست و از هم پاشیدگی داخلی جمعیت هم یک سوال بسیار اساسی است. امروز 3 نفر یا 4 نفری که در پشت جمعیت این مسائل را مطرح ساختند به شمول آقای صلاح الدین ربانی و یا بعضی اشخاص دیگه که در اونجا هستن، اینا از منتهای از این که فکر میکنن امتیازات از دستشان میره میخوایم. شما مدیای مسعود ببینید، تا زمانی که معاون رئیس جمهور بود، تا زمانی که شخص چهارم به اصطلاح معاون سیام آقای اشرف غنی بود و در همه چیز گل گلزار بود، ولی روزی که از قدرت خلم میشه بعد از اون شروع میکنن به این که برن اپوزیسیون شون و موقف بگیرن و تحریک کنن و به ارگ و به اینا در حریمش داخل شوند. آقای ربانی بسیار یک نقطه واضح هست که یک وزیری که ضد حکومتی که خودش در اون مقام داره عمل میکنه یک تناقض است. باید بهتر شیست که اول مردانه استعفا بده، باز میتونه بره به حساب رئیس حزب جمعیت هر او اپوزیسیون اقدام کنه. از او خاطر مشکلات که فعلا جدیتر از هر چیز است قومی شدن قضایای افغانستان است و هر قدر که اختلاف در داخل قومی شده بره و مو اندازه امکان بهره برداری از این توسط خارج وجود داره و امروز پاکستان مسئله جنگ افغانستان یا بی‌ثباتی افغانستان را میخواد از حالت اسلامی و غیر اسلامیش که تابوت جهادی و غیر جهادی به قومی تبدیل کرده بره. اویی به منفعت پاکستان است. عوامل داخلی را در بی‌ثباتی افغانستان دست کم نگیریم. بیشترین از این زمینه ساز از این که خارج دست پیدا کنه. اگر در افغانستان امنیت و ثبات با همکاری اقوام و داخل حکومت یک جای شوند و نزاع سر چوکی و قدرت و سهمیه نباشه، واقعا حکومت وحدت ملی شود، این اوضاع را در داخل بهتر می سازه و دست خارج و مسائل بی‌ثباتی ها را کم و ارزش که طالب به خود و یا دیگیش میداد داعش اینا آهسته آهسته خرد شده، کم شده و ناچیز میشن. از این که بیشتر ما با طالب فشار سخن را بندازیم بهتر است که در داخل مملکت نقش قوت های دیگه ایره که دولت ضعیف میسازه و در مقابلش است ایره در اساس قرار بده و توجه جهانی را هم در این نقطه جلب کنه و واقعیت را برای مردم هم بگوییم تا با کی با طالب و داعش بازی شود و یا با بیرون.
محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، ما خواستیم نظر شما را در مورد حادثه روز چهارشنبه در تهران بگیریم. بفرمایید.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ از راه ترور است. بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره، نمیشود مرزهای کشور رو بست. خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میدیده. این سالها که ما هشدار میدیم که این رژیم وقتی خشونت رو رویه کرد و حتی رسوند که به خشونت جنبه تقدس دینی بخشید، گیر میشه. دیگه نمیشه باید گفت که اگر خشونت رژیم ایران به کار برد
این مقدسه، اگر غیر او به کار برد نامقدسه. این همه به کار میبرن، میشه همین وضعیت که الان ما مشاهده میکنیم.
آقای بنی صدر، شما در مورد از این چه فکر میکنین که در منطقه چگونه صلح حاکم خواهد شد؟ برای این که در افغانستان بعضی از متخصصین در این فکر هستند که ممالک رقم پاکستان ایران در مسئله افغانستان مداخله میکنن و نمیگذارن که اونجا آرامی بیاین. شما چه فکر میکنین؟
من هم برای نظرم که ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی. این کشورهای بیرون افغانستان در این به اصطلاح خشونت گستری شرکت دارن و تا وقتی هم که این کشورها اولا خود مردم دین خودشون رو بشناسن، اسلام روشهای خشونت زدایی میآموزد نه روشهای خشونتگری. جامعه های مسلمان اگر این خشونت رو نفی بکنن، نپذیرن، این انجامش مشکل میشه. یک. دو اینکه وقتی این ملت ها به دولت های خودشون مثلا اجازه ندن که اینا سر خود دست به خشونت بزنن، طبیعتا اونها نمیتوانن گونه مداخلات بکنن. متاسفانه کشورهای مسلمان همه رژیم های استبدادی دارن، اینا هیچ کدوم متکی به مردم نیستن. میاد که بقای خودشون رو در خشونت گستری میبینن. هم پاکستان اینجور الان انتخابات اینا دارن، ولی در عمل ارتش پاکستانه که تصدی میکنه سیاست خارجی پاکستان، خصوصا در این چه مربوط میشه به افغانستان.
آقای بنی صدر، در منطقه ایران یک کشور بسیار قوی است، معلوم نمیشه که سیاستش تغییر خواهد کرد. بدین عنوان اگر وضع ادامه پیدا بکنه، نظر به گزارش های اخیر بین‌المللی از ترور بین‌المللی، تقریبا در حدود 90% جهان اسلام ضرر میبیند. آخر از این مسئله چطور حل خواهد شد؟
اون که مردم هم دنیای مسلمان زیان میکنن که قطعا زیان میکنن، خود مردم ایران از همه بیشتر زیان میکنن. اونا 40 سال دارن یک رژیمی رو تحمل میکنن که این مردم ایران رو به روز سیاه نشونده. مرتب در بحران خارجی است، یا یه روز بحران جنگ، بعد بحران اتم، حالا همین بحران 6 جنگ است که ایران، این رژیم ایران رو مبتلا کرده.
میشه که از سخنان شما نتیجه بگیریم که شما هم چندان امیدوار نیستین که در این اواخر یا در این نزدیکی یک اصلاحات بیاید در این شرق میانه و افغانستان و ایران اینجا؟
من تا مردم این کشورها حرکتی در جهت اینکه برخورداری بکنن خودشون از حقوق انسان، از کرامت انسان، نه امیدی نیست. امید در خود مردمه. و اون مردم گفت که خداوند شما رو حقوقمند آفرید، چرا تسلیم میشید به خشونت؟ اون مردم اگر عمل کنند در جهت رهایی از خشونت، همه چی تغییر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420212-4138. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. Sun,
وطنم افغانستان وطنم افغانستان بی بی گالرم درلی درلی باغرم بتین هرقم قوانزه بتین هرقم قوانزه افغانستان وطنم هر کس آئی وطن ایم کشمیر تا هر کس آئی وطن ایم کشمیر تا ای دشتو ریک سارانی جنگل و دریابانی سر برز کو سارانی بوستان